الله الرحمن الرحيم عن الكاظم عليه السلام الحمام يوم ويوم لا الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين. یه حدیث پزشکی از کتاب مکارم الاخلاق از امام کاظم علیه السلام. حضرت می فرمان یه روز در میون حموم رفتن، گوشتو زیاد میکنه آدمو، گوشتو چاق میکنه، گوشتی میکنه آدمو، توپر میکنه به اصطلاح خیلی اونایی که چاقن خوش نمیاد کلمه چاق، این توپر میکنه. نه استخون دارش خب به خلقت مربوطه، توپر میکنه خلاصه چاق میکنه. اما اینکه هر روز انسان حمام بره، این پی کلیه ها رو آب میکنه، لاغر میکنه دیگه. الان لاغری مده خوبه از اون با نه دیگه، ظاهر چیز این که میخواد بگه اینجوری نباشه که انسان هر روز حمام بره خوب نیست. البته اینم بگم، حمام قدیم با الان فرق کرده، یعنی واقعا حمام قدیم سونا بوده، حمام قدیم مساوی سونا بوده. الان حمام الان نه، اون طرف مثلا میره یه دوشی میگیره اصلا تا بره و در بیاد بیرون اصلا معلوم نیست چقدر بخار بهش بخوره اگه سریع بخواد انجام میشه. لذا مشخصه که قطعا این حمام اون حماماست به قرینه تناسب حکم موضوع. یعنی انسان میگه، یکی میگه نه از کجا میگی، شاید حمام حمامه دیگه، حالا الان حمام 1000 سال پیش حمامه، 2000 سال بعدم حمامه. میگم حمام یکسر الله تعبدی خیلی نیست که، یعنی مثلا بگیم که مثلا به این نماز صبح دو رکعتی که ما عقلمون نفهمه، نه حمام که آدمو به قول معروف لاغر میکنه زیاد رفتنش، و معلومه حمامی که شبیه این سوناها بوده مثلا حمامای قدیم، حمامای امروز شاید شامل این حکم نشه، ولی کلا دیگه حالا تو این زمانم حالا بعضیا هستن شاید وقتش بشن هر روز خیلی فاستوریزن، هر روز میرن حمام. به هر حال حضرت میفرمان که یه روز در میون مناسبتر و بهتره تا اینکه هر روز انسان حمام بره. بله شاید پهلو رو بگن، شاید هم عضو بگن، اینو لغت باید نگاه کنید ببینید. معلومه که چون به لاغری به اینجا مربوط، حالا به خود اون خب ببینید، اضافه شحم به کلیه اگر به عضو بگن کنار عضو، این پیایی که کنار عضو باعث چاقی میشه دیگه، یعنی احاطه کرده اون پیا و چربیا کلیه رو. اگر هم به پهلو بگن، یعنی اگه به پهلو بگن اضافهش میشه ظرفیه، اگه به کلیه بگن اضافهش میشه در حقیقت لامیه، معالیه که ولی نمیدونم، باید لغت نگاهی پیش ببینم. کلیه به اون عضو میگن یا چیز، اگه لغت هست یه نگاه سریع بکنید. آقای باقری نه میخواد بگه لاغر میکنه دیگه، اشاره به اینه، به قرینه یکسر اللم یعنی انسانو باریک میکنه، لاغر میکنه، باریک کمری لاغر میشه دیگه. آقای باقری، آقای بوغیری، آقای بی طرفان، آقای پور شهریار، آقای جلیلی، آقای جمالی زاده، خب از این 6 نفر که پیش مسئله نکرده چرا نرسیدید؟ آقای سید حسینی، آقای حسینی، آقای درخشانی، آقای رحیم زاده، از اینا که پیش مسئله نکرده خب نداره، ما نگفتیم کسی فهمیده. آقای عبادی راد، آقای فتح اللهی فر، آره درسته حسین کرد، پس فکر کنم تا یه هفته نیستم اینا رو غایب بزنیم. شاید برگشت بعیده. خب آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای قلعه، آقای قلعه، خب عینه که پیش مطالعه نکره، یعنی ببینید نفهمید، اشکال نداره انسان نفهمه، ولی منظور این که چیزه، وقت گذاشتید. خب همون ملاکه. آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، آقای ناظمی هست، اومدید شما، آقای نوری، از اینا که پیش مطالعه نکره. بله همین دید به واقع همه وظیفه هست میشون پسنده پیشرفته در وظیفه. کلیه چی نمیشته؟ همون کلیه خودمونه بابا. همون کلیه خودمونه. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما رسید به قیل و قد یقدم لانه دال علی العموم صفحه 103. انشالله به همت مضاف انشالله به خرج میدیم امروز. خدا کمک کنه که یه 7 صفحه بخونیم، یه 7 صفحه انشالله میخواییم بخونیم. عرض به خدمتون که این مطالب 7 صفحه یه مطلبه، یعنی مدعا اینجا یه چیزه، هیچ فرقی از جهت مدعا نمی کنه. چرا شده 7 صفحه؟ به خاطر اینکه این مدعای واحدی که ما داریم دو تا تحلیل شده، به دو نه تحلیل شده و به عبارت دیگه استدلال شده، که یکی با تعبیر قیله خطیب میارم، بس صفحه 107 با تعبیر قال عبدالقاهر میارم. خب قطعا به قرینه مقابله و کلمه قیله و اینا معلومه که خود و اشکالی که میکنه خود خطیب استدلال اون قائل اولو که گفتن ابن مالکو یه ادهی هستن قبول نداره. بعضی از محشین اومدن بین این مفاد قیله با مفاد حرف عبدالقاهر اختلاف ایجاد کنه، یعنی بگن مثلا قیله قائلش ابن مالکه، ابن مالک یه چیز میگه، عبدالقاهر یه چیز دیگه داره میگه، ولی یه ذره زوره این حرف، یعنی شاید بشه اون حرف رو زد ولی خیلی هم معلوم نیست. خیلی ها شاید استثار کرده باشن که نه اینا یه چیز میگن هر دو، یعنی ادعاشون مدعاشون در حقیقت یعنی اون فهم استعمالیشون یه چیزه، منتها حالا تو استدلال با هم اختلاف دارن. به هر حال این اگر اختلافی بین حرف ابن مالک و عبدالقاهر نباشه که ما تو مدعا هیچ مشکلی نداریم، یعنی اینم یه همه حرفی رو میزنه که عبدالقاهر میزنه و بلک. اگه از جهت مدعا اینا با هم اختلاف داشته باشن قطعا اونی که ابن مالک میگه متفاهم و عرفی نیست. تو پای تختی که میرم اشاره میکنم وسطش که بعضی که گفتن یه جور دیگه میگه چی میگه، حالا اونو اشاره میکنم. به هر حال از جهت مدعا حرف عبدالقاهر اینجا روشن‌تره تا اینکه حرف این اگر اختلافی باشه. از جهت استدلالی که شده، من استدلال این ابن مالک و پایتخت عرض میکنم به صورت خلاصه، ولی استدلال غلطه. علتش اینه که نه به خاطر اینکه غلطه، خب ما همه چیز میخونیم اگه هر چی سال خونیم درست بوده، یعنی ما دنباله اگه بخوایم دنباله هر چیزی که صحیحه بخونیم و موقع بعد کتابو جمع کنیم ببینیم چه خارج صحیح اونو بخونیم، نه به این خاطر نیست که این عباراتو خیلی روش وقت نمیذارم، به این خاطره که استدلالی که ابن مالک بر در حقیقت مدعاش آورده عقلیه، عقلی محضه، اصلا نمیشه به همچین استدلالی تو ادبیات اعتماد کرد. تو استدلالات عقلی تو ادبیات راه نداره که. باید ببینیم که یه چیزی در حقیقت، یا آقا این مثلا یه چیزی هست میگه از خارج بهتره که مثلا اینجوری باشه، آخه بهتره یه چیز از خارج، این که به گردن لفظ بذاری یه چیز دیگه است. اونی که اصیله در فهم الفاظ و تراکیبه اینه که ما چی میفهمیم. اصلا گاهی ما یه چیزی میفهمیم قطعا که بهتر بود جور دیگه باشه، حالا اگه باشه ها تازه بهتر بود جور دیگه باشه، یعنی عقل انسان میگه بهتر بود، رب نداره که. مثلا برای این مثال، مگر الفاظ بهتر نیست که هر کدوم یه معنی جدید بده؟ درسته؟ خب اون موقع همه تأکیدا زیر سوال میره دیگه. یا مثلا میبینیم تو تأکیدا بهتره که الفاظ مثلا یه مطلب کاملا جدا به انسان بده، میگه عقلیه دیگه، میگه بهتر انسان یه مطلب کاملا لفظ به ما یه مطلب کاملا یه چیزی بده، یه مفادی رو به ما ارائه بده که لفظ قبلی نمیداد. یکی میاد میگه آقا نه لازم نیست، میگه بهتر که هست که، میگه حالا بهتره، حالا ما از این جاء القوم كلهم چی میفهمیم؟ میگه همه قوم اومدن، میگه مطلب جدید به ما ارائه نداد، فقط گفت همون القومی که ظهور داشته در استغراق استغراقش قطعیه، میگه نه باید یه مطلب جدید به آدم بده. آخه این استدلال اینجا راه داره؟ این استدلال جای عقلی نیست. شما ببین از این باره چی میفهمی؟ اینجوریه. حالا من مطلبش از خارج میگم، لذا استدلال یعنی این اشکالی که بنده دارم میکنم اشکالی نیست که خطیب داره میکنه، من اشکالات خطیبو نمیگم، فقط اصل مطلب ابن مالک رو توضیح میدم، مدعا رو که باید توضیح بدم کامل، چون مدعا هم عبدالقادر میگه همین میگه ظاهرا تقریبا قبول کردن همه، یعنی چیزی نیست که بخواد، فقط تفتازنی انقلتی به این مدعا داره، اونم حتما باید بگم این خیلی مهمه. ولی استدلالش هم مختصر عرض میکنم، اشکال من به استدلال همینه که بحث رو عقلی کردن، نه اینکه اشکالات خطیب هم دو سه تا اشکال بهش میخوره، کاری با اونا خیلی نداریم. خب بریم اصل مدعامونو بگیم. حالا فعلا ببینید، اصل مدعا اینه که رابطه بین کل و نفی رو میخواییم در احتمالات بسنجیم. رابطه بین کل و نفی در استعمال، حالا قبل از اینکه استعمال رو بگم، از جهت مفاهیم منطقی ما دو تا مفهوم داریم، یکیش به اسم سلب العمومه یا نفی العمومه یا سلب الشموله یا نفی الشموله یا 5-6 تا عبارت شما اضافه کنید، اینا همش یه چیزه، سلب العموم، نفی العموم، سلب الشمول، نفی الشمول، اینا. یکی هم داریم که شمول و عموم نفی و سلب، اینو دیگه مختصرش کردم، اونم پاکش کنیم اینجوری نیست. نفی و سلب شمول و عموم، این ما الان فعلا با لفظ کار نداریم، این دوتا مفهومو داریم که گاهی ما عمومیت رو نفی میکنیم فقط، گاهی ما نفی و عمومیت میدیم. این دوتا مفهوم در مورد خیلی واضحیه، خیلی پیچیده نیست. گاهی عمومیت رو نفی میکنیم، گاهی نفی و عمومیت میدیم. مثلا شما یه موقع میخوای بگی، یه موقع میگی هیچ انسانی نایستاده، اینجا چیکار کردید؟ عمومیت و نفی عمومیت دادید، یعنی این نایستادن رو تعمیم دادید به همه افراد انسانی، هیچ کی نایستاده. گاهی این شکلیه، گاهی نه، میگید مثلا همه انسان ها نایستادن، ایستادن همه رو، این همگی بودن ایستادگی رو نفی میکنید. خب مفهوم داره دیگه، وقتی اینجوری میاد، وقتی همگی بودن در حقیقت نفی میشه، وقتی میگه همه انسان ها نایستادن یعنی چی؟ یعنی بعضیشون مفهوم داره که ایستادن، مفهوم گرفته میشه. مدلول مطابقش اینه که همه نایستادن، هیچ چی دیگه نداره دیگه. مدلول مطابقش اینه که از عبارت مستقیم میفهمیم همه نایستادن. خب مدلول التزامیش، چون میگن مفهوم داره، مثل جمله شرطی میگن مفهوم داره دیگه، مدلول التزامیش اینه که یه عده ایستادن، ظهور داره. آره اینا ادعا دارن ظهور داره. این قضیه مهمله رو میگید، ثبوت شیء لشیءٍ، میگن نفی ثبوت شیء نفی منافات با. خب ثبوت شیء اثبات نفی موعدا نمیکنه، اثبات شیء نفی موعدا نمیکنه، اگر فقط ثبوت شیء باشه، مثلا مثل زیدون قائم، نفی نمیکنه که امر قائم نیست، اما اگر ثبوتش به نحو خاصی باشه که از عبارت به دست میاد، نفی موعدا میکنه، مثل انما، انما زیدون قائم، اگه ثبوت قیام رو زید نمیکنه، به چه نحوی میکنه؟ به نحو خاص، به یه نحوی که از توش چی در میاد که دیگر قائم نیست. پس ثبوت شیء نفی موعدا نمیکنه، ولی سوگاهی ثبوت شیءی داریم که یه نحو خاص، یعنی مدلول التزامی داره که نفی موعدا میکنه. پس نفی سلب و شمول عموم، یعنی اینجا در حقیقت تو نفی و سلب شمول عموم، در حقیقت شمول نفی میشه، نتیجهش اینه که در حقیقت به صورت موجبه جزئیه حکم اثبات میشه. اما تو شمول و عموم نفی و سلب، در حقیقت نفی عمومیت داده میشه، نتیجهش میشه سالبه کلیه. نتیجه نفی و سلب شمول عموم میشه موجبه جزئیه، نتیجه نفی شمول و عموم نفی و سلب میشه سالبه کلی. خیلی واضحه، شما وقتی میگید هیچ انسانی وای نستاده، قضیه چقدر دیگه از جهت منطقی سالبه کلی است دیگه، هیچ انسانی وای نستاده. لا شیء من الانسان، اونی که دیگه شکی توش نیست از جهت عبارت اینه، لا شیء من الانسان به قائم. از اون طرف وقتی شما میگید که همه، تو فارسی ما اینجوری میگیم، میگه آقا مثلا همه پولا رو دادی، میگه همه پولا رو ندادم. عرف کاملا از این جمله اینو میفهمه که میگه پس بعضیاشو چیکار کردی؟ یه رفتم مثلا خرید کردم. همه پولا رو ندادم، همه رو ندادم. همه که نفی شد موجب جزئیه اثبات میشه، یعنی بعضش در حقیقت اثبات میشه. خب این مطلب خارجی، یعنی ما این دو تا مفهوم رو داریم، میخواییم ببینیم آیا عرب لفظی یعنی ترکیبی رو برای افاده این دوتا مفهوم ارائه میده یا نه. عرض کردم اگر بگیم بین حرف ابن مالک و عبدالقادر تفاوتی نیست که بعضی اینطوری گفتن، اون موقع هر دوشون یه مطلب میخواهم بگن، هر دوشون ادعاشون اینه که ما در کلام عرب دوتا ترکیب داریم که یه ترکیب اولی رو میرسونه یه ترکیب دومی رو. سوال و اشکال نفرمایید که من مثلا بگم بعد. خب پس مدعا چی رابطه بین کل و نفی میخواییم به این مطلب؟ خب گاهی در حقیقت تو این مورد اول نفی و سلب شمول عموم، چون کل برای شمول وضع شده، لذا اگر نفی وارد بر کل شود مفید این معناست، ولی این پایین می نویسم دومی، اگر کل وارد نفی شود مفید معنای دوم است. یه ذره اینجاش انقدرش واضحه، عقلیه. کل لفظیه که برای شمول وضع شده، نفی هم نفیه. یه موقع این نفیه میاد سیطره پیدا میکنه رو کل، یعنی نفی میاد کله رو برمیداره، یعنی قضیه رو در حقیقت از موجبه کلیه بودن میندازه موجبه جزئیش میکنه. میگه همه نه، این نه نبودن میره رو همه، میگه همه پولا رو ندادم. میگه چی رو ندادی؟ این یه چیز اثباتی فرض شده، میگه اینی که همه هست اینو ندادم، پس همه رو میگیره. همه رو گرفتن یعنی به این معنیست که شمول رو فقط میگیره، یعنی نتیجهش این میشه که اثبات میشه برای غیر. اما اگر کل اول بیاد، یعنی طوری فرض بشه، فعلا کلمه اول دوم نیاوردم، کل طوری فرض بشه که نفی بیاد روش، ببخشید کل بره رو نفی، یعنی یه نفی داریم، این نفی میتونه برای زید باشه، برای عمرو باشه، برای بکر باشه، برای 10 نفرشون باشه، برای 20 نفرشون باشه، برای همه انسان ها باشه. این کله میاد میره رو نفی، میگه این نفی که داشتیم به صورت قضیه مهمله معلوم نبود، مال چند نفر بود، مال یه نفر بود، 10 نفر بود، 1000 نفر یا همه بودن، این کل استغراق میرسونه، استغراق نفی میرسونه. استغراق نفی یعنی اینکه همه این حکم نفی رو دارن، یعنی همه حکم ازشون منفیه. این فنیش میشه اینجور. اگر اینجوری حرف بزنیم، اینو که ظریف اینجوری تعبیر کردم، اگر اینطوری حرف بزنیم هیچ اشکالی به عبدالقاهر وارد نمیشه، حتی اشکال تفتزنی. اینو تو پرانتز بسته حالا عرض میکنم. اما عبدالقاهر خب اینجوری نیومده جلو. خیلی عبدالقاهر همین اومده اینجوری تحلیل کرده، گفته آقا اگر مثلا در عبارتی کل اول بیاد، اونجا نفیه، ما اول بیاد اینجوری، ما چرا ادات نفی، ادات نفی اول بیاد بعد کلمه کل بیاد، این معنی رو میرسونن. اما اگر اول کل بیاد، حیز نفی همین دیگه، یعنی در حقیقت حیز نفی بیاد یعنی این که هرچی اینجا اینجوری که نمیشیم، همه اون اقسام شامله. حالا تو مثال هایی که میزنم همش تطبیق میکنم، اگر اول کل بیاد بعد ادات نفی بیاد، این میشه معنی دوم. مثال بزنیم. خب ادات نفی اول بیاد کل بیاد، از چند جهت در حقیقت تو قضیه فرق میکنه. من دارم هفت صفحه رو، یعنی اصل مطالب یه جا میگم چون مدعا و چیز بعد دارم اونو عرض میکنم. کدوم دوتا اینا؟ این با این یکی آره، بله یکی دیگه آره، اون تو اون بیان دقیق تره، اون بیان یه جوریه، حالا میگم نکتش چیه.
خب ادات نفی و کل چند تا مثال میزنیم. مثلا یکی ما کلو ما یتمن المرء یدرکه. شعر قشنگه، شعر متنبیه.
ببین ما اول اومده کل بدن، میگه هر چی که یه انسانی اشتها داره و تمنی میکنه و آرزو میکنه که بهش نمیرسه که. مشخص از قرینه شعر میخواد بگه انسان به همه خواسته هاش نمیرسه، نمیخواد بگه انسان به هیچ خواسته اش نمیرسه، این همه انسان خواسته داره بهشون هم میرسه. میگه اینطور نیست که انسان ما کل ما یتمنى المرء یدرکه، نیست همه ی آنچه که انسان تمنایش میکند برسد بهش. یعنی انسان به همه خواستاش نمیرسه، همه نفی شده، یعنی انسان به بعضی خواستاش میرسه، اینجوری نیست که انسان به همش برسه. یه مثال،
یه مثال دیگه مثلا بگیم که ما جاء کل القوم،
معنیش چیه؟ یعنی همه قوم نمیان، یعنی بعضیشون بدن. یه مثال دیگه بزنیم،
ما جاء القوم کلهم،
نیامدن قوم همشون، یعنی همشون نیامدن.
یه مثال دیگه بزنیم، لستو رأیتو کل العلماء،
ندیدم همه علما رو. آقا شهرستان اومده قوم علما رو ببینه، میگه لست رأیتو کل العلماء، همه علما رو ندیدم، فقط تونستم دو سه تاشون رو ببینم، همشون نرسن.
یه مثال دیگه هم بزنیم، لست رأیتو العلماء کلهم،
همه علما رو ندیدم، یعنی دوباره بعضیشون دیدم. چه فرقی بین این مثال ها هست؟ فکر نکنم مثال دیگه ایمون تو. بله مقدمه هم مثال بزنیم. خوبه درسته،
اینجوری مثال بزنیم، کل دراهم لم آخذ.
خب کل
دراهم لم آخذ، یا مثال دیگه الدراهم کلها لم آخذ،
همه دراهم رو نگرفتم. این نشون میده، این دوتا مثال خوب شد تذکر دارید، این دوتا مثال آخری نشون میده که ما اینجا نوشتیم ادات نفی مقدم بشه، منظور چیه؟ مقدم رتبیه، اینم مؤخر رتبی، نه مقدم صرف، مقدم مؤخر لفظی. چرا؟ چون تو اینجا ظاهر رو که انسان میبینه کل مقدمه، نفی بعدن اومده، پس که انده فکر میکنه از این دوم میشه، ولی در حالی که همون اولی به خاطر اینکه مفعولون بهت لفظاً مقدم شده، معنی مؤخره. کل ده ببینید، 1 2 3 4 5 6 7 جور مثال زدیم، یعنی اینا هیچ کدوم فرق نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی فرق نمیکنه کل مسند الیه باشه، در حقیقت مفعول باشه، تأکید باشه، فاعل باشه، تأکید مفعول باشه، مقدم بشه، مؤخر بشه، نفی مستقیم بدون فاصله سرش در بیاد یا با فاصله، همین اقسامو میگیره. اینجا نگاه کنید، نفی بدون فاصله سرش در اومده، تو اینا نفی با فاصله، اینجا آخوزا فاصله است، اینجا هم اینا، ببینید بین کل و نفی فاصله افتاده. تو اینجا این فاعله، تو اینجا تأکید فاعله، تو اینجا این مفعوله، تو اینجا تأکید مفعوله، تو اینجا خودش باز مفعول مقدم، اونا مؤخر بودن لفظن، این دوتا هم مقدمن لفظن، یکیش مفعولون بهه، یکیش تأکید مفعولون بهه، اینا هیچ فرق نمیکنه. بعد عبارتم پیچونده، یه عبارتی داره اینجا خطیب داره که او معمولتن تفتازنی گیر کرده، معمولتن به کجا عطف، به هر جا میخواد عطف باشه، مهم نیست الان فعلا، اونقدر مطالب واجبتر داریم اینا چیزه. حالا یه موقع عبارت آدم میخواد تصفیه کنه خوبه، ولی اینا فعلا بحثش خیلی مهم نیست. اینو کلا عبدالقادر اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه تو همه این هفت صورت، حالا باز مثالای دیگه هم شاید بشه زد، تو همه این موارد در حقیقت چون ادات نفی حقیقتا مقدمه ولو لفظا مؤخر باشه، اینجا مفید نفی و سلبش، همه اینا شموله رو داره نفی میکنه. ادعای عبدالقاهر و ابن مالک هر دو اینه که ما کلام عربو وقتی بررسی میکنیم از این عبارات دو تا مطلب میفهمیم، یعنی در حقیقت به تعبیر حال اونی که تو اصول هم شما میخونید، یعنی این عبارت یک منطوق داره، یک مفهوم داره. مثل انما منطوقش اینه که همه شونو ندیدیم، نفی از جمله میشه، نفی از مجموع میشه. منطوقش مفهومش اینه که ثابت میشه برای بعد. خب حالا اینجا جاشه که اون حرف ابن مالک رو که طبق تفسیر بعضیا اونو بگم. بعضیا گفتن ابن مالک اینو عبدالقاهر اینجوری میگه. پس ببینید معنی عبدالقاهر چطور شد. این نوشتیم دیگه، اینو طبق حرف عبدالقاهر نوشتیم و طبق یک احتمال در تفسیر ابن مالک. احتمال دوم و تفسیر دوم از کلام اونم فقط ابن مالک، بلا عبدالقاهر اینو حرفو نمیزنه. احتمال دوم تفسیر دوم از کلام ابن مالک اینه که نفیه از مجموع میشه و نسبت به ثبوت برای بعض و عدم ثبوت چیه؟ ساکت و لا به شرطه. این یه تفسیر، یعنی بعضی اومدن گفتن ابن مالک اینطور میگه. ببینید اینا رو تو عبارت و چیز بحث نکره، بگید تو این چهار، اصلا تو این چهار صفحه تفتازانی از یه عبارت شاید بشه استفاده کرد ولی خیلی در نمیاد. ابن مالک بعضیا گفتن ابن مالک اینجوری میگه. نگاه کنید مثال رو، وقتی عرب میگه ما جا کل القوم، معناش همون منطوق داره، یعنی اینکه همه نیامدن. حالا همه نیامدن از جهت عقلی دو فرد داره، یا هیچکی نیامده، این همونیه که تو منطق هم اینو خوندید، یا هیچکی نیامده یا بعضی اومدن. از جهت مفهوم عقلی نسبت به این ساکت و لابه شرطه. راستم میگه، یعنی وقتی انسان ما باشیم و این لفظ هیچی فهمی از کلام عرب نداشته باشیم، وقتی میگه مجا کل آقا، میگه آقا همه قوم نیومدن، میگه خب بعضیش چی؟ ساکتم. ممکنه بعضیش اومده باشن، ممکنه. منتها سوال اینجا پیش میاد که عبدالقادر چون رفته تو احتمال فهمه، ابن مالک چون عقلی مسئله رو بررسی کرده، زده تو فاز منطق و اینا، این حرفو میشه به گردن ابن مالک گذاشت که ابن مالک ممکنه اینجوری تفسیر کنه. ابن مالک میگه معنای این که همه نیومدن یعنی همه نیومدن دیگه. دیگه شما برای چی میگی بعضیشون اومدن؟ از کجا میگی؟ عقلا یعنی چون من نفی میکنم از همه، یعنی الزاما حتما باید بعضی اومده باشن. خب ما میگیم عقلا نه، حق با ابن مالک، میگیم عقلا نه. ولی ادبیات که عقلی نیست که. ما باید ببینیم وقتی تو عرف، وقتی میگم مثلا اینو جمله رو میارن، اون موقع ببینید تو عرف این حالت هست. آقا همه پولا رو دادی؟ همشو ندادم. میگه پس بعضیشو چیکار کردی؟ میگه من گفتم همشو ندادم. شاید اصلا هیچ چیز همشو مثلا اینجوری نبوده که مثلا بعضیشو داده باشم. میگه من همشو ندادم دیگه. میگه پس مثل آدم حرف بزن دیگه. داره ما تو عرف میگیم دیگه. میگه مثلا چرا اینجوری میگی؟ میگه تو یه جوری گفتی من فکر کردم بعضیش برای خودت برداشتی. میگه نه، مگه تو منطق خوب نخوندی؟ ما وقتی نفی کلیت میکنیم نسبت به ثبوتش برای بعض لا به شرطه. میگه بابا جمع کن برو. ببینید عبدالقاهر، خب ما عبدالقاهر یه ذره انایت بیشتر داریم تا کسی دیگه. عبدالقاهر میگه میریم تو متن استعمالات از این در میاد، تو شکمش چیزی در میاد، یعنی مفهوم. معنیش این نیست که همه قوم نیومدن، ممکنه هیچکی نیومده. و هیچکی نیومده چرا اینجوری تعبیر میکنی؟ مبنای فکری عبدالقاهر هم همون قاعده ایه که صفحه چند خونیم؟ صفحه آخر، صفحه 91 و 92. اصلا جالبه عبدالقاهر اون حرف صفحه 91-92 که تفتازانی ازش نقل کرده بود اینجا گفته، یعنی اون حرف عبدالقاهر اینجا زده. تو دلایل الاجاز اگه خواستید مراجعه کنید صفحه 215 تا 221 این مباحث رو بحث کرده. بعد از این مباحث اگه برید به دلایل مراجعه کنید خیلی لذت بخشه. من قول میدم ذوقتونم شکوفا میشه، چون بسیار زیبا مباحث مطرح کرده عبدالقاهر. عرض به خدمت که منظور این که اون قاعده رو داشتیم که اگر یک کلامی داشتیم یک قید اضافه داشت، نفی اومد یا حتی اثبات نفی اومد، این نفی فقط میخوره به اون قیده. وقتی میگه سواره نیومدم، عقلا محتمله که تو داری میگه سواره نیومدم، ممکنه پیاده اومدی، ممکنه اصلا نیومدی، این عقلیه. ولی از عبارت عرب ما چی میفهمیم؟ عبدالقادر داشت اینه که وقتی عرف میگه سواره من نیومدم، این میفهمیم که پیاده اومدم، اومدن رو میفهمه، تو پیاده و سواره بودنش بحثه. لذا اگه عقلی باشه بحث، حرف ابن مالک کاملا منطقی و درست. اما یه وقت بحث لفظیه، یعنی اینکه ما چی میفهمیم از عبارت، اون خب اینجا، یعنی عبدالقاهر فهم میدانه تا ابن مالک تو فهم الفاظ و تراکیب. ابن مالک خب بخواد عقلی وارد بحث بشه مشکل بکنه. این از این. اما تو مورد قسمت دوم، این تازه احتمال دومه ها، بعضی گفتن ابن مالک هم همون حرف عبدالقاهر میزنه، این که دیگه مشکلی نداریم از اونجا. لذا به نظر میرسه اون احتمال عقلیه، این که عبدالقاهر میگه واقعا ما خودمون تو فارسی هم همون جوری که میگه میفهمیم. حالا بعضی موقع نه، کل اول میاد، ادات نفی اول میاد. مثلا چه جوری میگه؟ که کل القوم لم یجه. حالا یه مثال میزنم دیگه، 7-8 مثال هم شما همین رو برعکس کنید میشه. کل القوم لم یجه، همه قوم نیامدند. حالا دقت بفرمایید، اینجا یه کمی پیچیده است قضیه، تو اون اولی کمی راحت بود. شما وقتی میگه همه قوم نیامدن، تو فارسی خیلی فرق احساس نمی‌کنیم با اون اولی. یعنی تو اولی ما میگفتیم مثلا نیامدن همه قوم، اینجا میگیم همه قوم نیامدن. تو فارسی علتش همینه که تو فارسی تقدیم و تأخیر اون خیلی با هم تفاوت ایجاد نمیکنه. حتی تا جایی که تو فارسی الان، من نمیدونم قدیما 1000 سال پیش فارسیش چه جوری بوده، ولی تو فارسی الان نوعا مسندون الیها نوعا اول میاد. یعنی ما تو فارسی الان فاعل نداریم. شما اینجوری استعمال میکنید که زد زید، آمد زید، گفت مثلا گفت امر، نیامد قوم. مثلا این شکلی معنوس نیست استعمال براتون، همیشه اینوری میگید زید نیامد، زید رفت، امر آمد، امر خورد. همیشه مستند الیه شما تو فارسی، ما تو فارسی اول میاریم. الان اینجوریه، فارسی قدیم نمیدونم چه جوری بوده، آیا معهود و معنوس بوده. این تقدیم و تأخیر نه تنها تو فارسی نیست، بلکه معمولا اینجوریه که ما همیشه بیشتر مبتدا یا همیشه مبتدا استعمال میکنیم، ما فاعل نحوی نداریم تو فارسی. به اصطلاح نهاد و گزاره‌ای، در حقیقت اون نهادمون اول میاد، اسمش هم روش نهاد بذار، گزاره خبر بده، نه اینکه خبر گزاره بذار یه نهادی براش بیار. این تو فارسی وجه تسمیه هم نهاد و گزاره شده، نهاد یعنی به نها. نهاده کن یه گزاره‌ای برای چه خبری براش بده. لذا اینو ما نمیتونیم از زبان فارسی استفاده کنیم، چون اسلوب فهم فارسی ما اینجا لنگه. اگر دست ما فارسا باشه این جمله رو به ما بدی، میگه آقا هیچ فرقی با این نمیکنه. اینجا میگی نیامدن همه قوم، اینجا هم میگه همه قوم نیامدن، چه فرقی میکنه؟ دوستاش گفتی همه نیامدن، یعنی بعضی اومدن دیگه. ولی خب اینجا دیگه از جهت زبان فارسی ما نمیتونیم پیش بریم. اینا ادعا کردن که البته ادله هم آوردن، هم مثلا شعرهایی هست که اینو، یا احادیثی که هست اینو میرسونه قشنگ. لذا میگن عبدالقاهر میگه اینجا تو کلام عرب وقتی کل میاد، کل میره رو نفیه، نفی عمومیت میده. یعنی معنی جمله کل القوم لم یجه دیگه بر میگرده تو کلام عرب، تو فارسی تبدیل میشه به چی؟ کلمه هیچ. اینجا دیگه هر معنی نمیکنه. یعنی ترجمه کل القوم لم یجه یعنی هیچ کدوم از قوم نیومدن، هیچ هم استعاره دیگه، فقط هر بر میگرده هیچ میشه به خاطر نفی. اینجا بر نمیگه هیچ بشه، همون هر بودنش اون استعاره رو میرسون. حالا این تحلیلات چیه؟ تحلیلات بسیار دقیق اینجا وجود داره، نیازی به اون تحلیلات خیلی نیست. اگر واقعا ثابتش ما از استعمالش میفهمیم، اون دیگه بحثای تحلیلی ادبی تخصصی میشه، کاری به اون نداریم که بالاخره کل معناش چیه. هر، هیچ، همه است. سه تا احتمال داره دیگه، کل برای هر واس شده یا هیچ یا همه. اصلا اینا سه نوع برداشت از یه معنا مشترک لفظیه، اینا دیگه تحلیلات چیزه. یه رساله رو فکر کنم تقی سبکی نوشته یا بدرالدین سبکی، این یه رساله نوشته احکام کل و ما علیه تدل، احکام کل و اون چه که بر آن دلالت میکنن. 80 صفحه است این رساله. سی دی نمیدونم حالا چند نفر دستون هست، یه سی دی نحو و بلاغت داده بودم، کپی کردن رفقا، فقط به شما داده بودم. حالا دستای عبادی است، پارسال فکر کنم به شما هم داده بودم. یه سی دی دادم نحو و در حقیقت صرف، دیدید بلاغت داره توش نه؟ صرف و نحو و بلاغت، تو اونجا این کتاب هست، اون سی دی در حقیقت تمام کتاب‌های ادبی که اکثر کتاب‌های ادبی که تو اینترنت بوده یه بنده خدای زحمت کشیده میگفت یه ماه وقت گذاشتم دانلود کردم، چون خیلی زیاده کتاباش، انواع اصلا کتابای عجیب غریبی که شاید بعضیش مثلا 200,000 تومان باشه اگه پیدا بشه تازه. تو اون سی دی هست، اون سی دی رو ان شاءالله اگه خواستید تهیه کنید 70-80 صفحه در این بحث کرده، 80 صفحه بحث کرده که معنی کل چیه، اونم استعمالات آورده بحثای فایده ها، فقط این نیست که بگید به تحلیل کرده، نه خیلی بحثای پرفایده. لذا بحث اینجا خیلی داغه، ولی فعلا ما به این حدش دیگه اصلا نیازی نداریم، وقتمون هم اقتضا نمی‌کنه. این به کنار، اینم معنی کل القوم لم یجه هیچ. خب مطلب تموم شد. حالا یه مثالی هم از اون مثالی که خودش زده، میگه جناب ذوالیدین یکی از صحابه بوده، حدیث آه چی بگی آدم، حالا سنی هستی هیچ کارش کنی، برداشته تو حالا کتاب به صلاح صحیح بخاری و مسلم، عرض به خدمت این روایت رو بردن که میگن یه روز پیغمبر تو سفر نبود، حضر بود، تو شهر بود، نمازش رو درکتی خون، نماز ظهر عصر رو. بعد ذوالیدین که لقب یکی از صحابه بود، اسمش هم میگن خرباق تو حاشیه نوشته، یا ارباز ابن عمر، حالا اون برگشته بعد اینکه پیغمبر نمازش رو درکتی خون، رفت پیغمبر گفت که یا نبی اقصرت صلاح ام نسیت، نماز کوتاه شده، مثلا حکم جدید شرعی اومده که دوره کرد نماز بخونید، مثلا آخه تو مسافرم که نیستیم که، نماز کوتاه شده و شکسته شده، ام نسید شما فراموش کردید که اشتباه کردید نماز مثلا دوره کرد خوندید. حضرت فرمودن که کل ذالک لم یکن، کل ذالک لم یکن، هیچ کدوم این دوتا نبوده، هیچ کدوم این دوتا نبوده. خب ببینید الان اینجا ما دوتا، بعد ادامه روایت اینه، بعد خودش هم اینجا داره که یه قرینه همینه که ذوالیدین بعدش برگشت گفت بل بعض ذالک قد کان، پیغمبر در افتاد دیگه، یعنی پیغمبر گفت هیچ کدوم اینه نبوده. این با بله اضراب، بله اضراب یعنی حرف غلطه دیگه، بله اضراب یعنی حرف اشتباهه. حالا خیلی بخوایم خوشبینانه به این قضیه برخورد کنیم، میگه پیغمبر اشتباه کردی، نه اینکه عمدن سهو کردی شما، چون الان اینم خیلی بعید ندین، حالا بالاخره شیخ صدوق از اجل علمای ما هم قائل به سهو النبی بوده، گرچه شیخ بایی میگه اگر امر دایر بشه بین اینکه صدوق سهو کردی یا نبی، صدوق اولای به سهوه، رساله هایی در رد این سهو نوشتم ولی کار ندارم. حالا من نهایت از سهوه، پیغمبر میگه هیچ کدوم نبوده، او میگه بلکه بعضیش بوده، اگر کل ذالک لم یکن مفید نفی شمول عموم بود، اولی بود، اینکه با بله این منافات نداشت که میگه پیغمبر گفت همه اینا نبودن، یعنی بعضیش بوده، یعنی یا فراموشی بوده، یعنی خب بل بعض ذالک قد کن که همون میشه، بل به معنا میشه، داره با پیغمبر در میفته. حالا ادامه روایت هم میگم کاملا مشخص میشه، به پیغمبر میگه نه اینجوری نیست شما فکر میکنید، یا فراموش کردی یا نماز کوتاه شده، احتمال سومی وجود نداره، شما نماز دو رکعتی خوندید. پس این عبارت فصیح بودن یا آدم درستی بودن یا نبودن که به بحث ما ارتباط نداره، که فصیح بودن. پس این عبارت بل بعض ذالک قد کن قرینه است که اون کل ذالک لم یکن شمول نفیه، یعنی پیغمبر میخواد بگه هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاده. حالا یک قرینه، ادامه روایت من عرض میکنم، اینم میگم یک قرینه دیگه هم این کلمه امه، وقتی با آدم میگن که آقا زید اومده یا امر، کسی که این سوال رو میپرسه یه علم داره یه جهل داره، علمش چیه؟ اینا تو مغنی خوندید، یکیشون اومده نمیدونه کیه، اگر تو جواب یه نفر بگه کل ذالک لم یکن، اگر بخواد عموم نفی شمول باشه یعنی همش نبوده، یعنی چی؟ یعنی یکیشون اتفاق افتاده. خب اینو که سائل میدونه که اینجا اگر قرار بود عقد صورت صلات ام نسید، میگفت پیغمبر نماز کوتاه شد یا فراموش کردی، حضرت گفت کل ذالک لم یکن، کل ذالک لم یکن به غلط بزنید به اون اولی، حضرت یعنی میفرماد که همه اینا نبوده، یعنی بعضیش بوده. خب این چی الان به سائل اضافه کرد؟ سوال اینو میدونست که یکی اینا بوده، میخواست بینه کدوم بوده. ولی اما اگه برگره بگه هیچ کدوم نبوده، آقا زید ایستاده یا امر، یا زید یک جواب، یا امر یک جواب، یا هیچ کدام، سه جوری میشه جواب داد. اینم خودش قرینه دومه برای این که کل ذالک لم یکن شمول نفیه، نه نفیه شمول. ادامه روایت هم اینه، میگه بعدن برگشت پیغمبر بلند شد به رو کرد به اصحاب که توشون اون دوتا هم بودن، تو روایت تفسیری داره اون دوتا هم بودن، برگشت گفت که ذوالیدین راست میگه، اونا گفتن بله راست میگه. گفت پس اعاده کنیم نماز رو، بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی پیغمبر اشتباه کرده بود دیگه، اینجوری نماز کردن دیگه. خب اینم سنیه دیگه. عرض بخدم من حجه نباشه، مهم نیست، اینقدر اشعار داریم. و علیه قوله، نه اگر لفظش ساده، نه ایشون میگه مثلا جعلی باشه رو باید، نه اون که دلیل نمیشه. ابو هریره مثلا بعضی بودن این چیز یهودی بودن ساختن، خیلی از نه چرا عرب بودن، حالا اگر عرب عرب فصیح ساخته باشه، اگر لفظش صادر شده باشه حجته، ولی غلط. آخه ببینید میخوان استناد بدن به پیغمبر، اینکه پیغمبر پیغمبر نگفته اینو که مثلا، حالا اون دیگه یه بحث چیزی. حالا اینا چون سنی بودن این روایت آوردن، یا یه شعری نام میکنه قد اسبهت ام الخیار تدعی علی ذنبا كله لم اثنی، مادر خیار میشه خربزه. لقب یکی دیگه، مادر خیار میشه بادمجون خربزه. طرف رفته بود گفته بود آقا این کدو تنبل دیده، گفته آقا این گلابی خانواده هاتون چند گلابی مونه. میگه این اصبحت هم به معنی سارته، میگه جناب ام الخیار شد ادعا کنه، یعنی این شکلی شد به این حال در اومد که ادعا میکرد بر علیه من گناهی را که، یعنی فکر میکرد من گناهی رو کردم که کلهو لم اصنع، میخواد خودش رو تبرئه کنه، یعنی هیچ، گفتم اینجوری باشه هیچ معنی میشه، هیچ کدوم از اون در حقیقت ذنب اینجا جنسه، هیچ گناهی رو من انجام ندادم. اما اگر معنیش عموم سلب باشه چی میشه؟ میگه همه‌شو انجام ندادم، خودشو تبرئه نمیکنه، یعنی یه بخشیشو انجام دادم. لذا عبدالقاهر اینو نیم صفحه بحث کرد این شعر رو. عبدالقاهر برگشته میگه که نحویه چون بلاغت حالشون نیست، اومدن گفتن که چرا گفته کله لم اثنا، چون اگر میگه کله لم اثنا، کل میشه مبتدا، لم اثنا میشه خبر، عائده به مبتدا چیه؟ کله لم اثنا اگه باشه مبتدا، اینم خبرش عائد میخواد دیگه، مبتدا احسه هست شده. ابن هشام تو مغنی میگه این غلطه، خیلی بخوایم درستش کنیم قبیحه، همچین استعمال قبیحه، نه اشتغال نیست، کله لم اثنا، این الان اشتغاله، این که هست شده. ابن هشام میگه همچین عبارت قبیحه تو کلام عرب، اگه میخوای بگی یا بگو لم اثنا کله، یا بگو کله لم اثنا هو، ضمیر نایره ابن هشام تو مغنی همچین استعمالی یا غلطه یا قبیحه. خب عبدالقاهر میگه اومدن به شاعر اشکال کردن که بابا تو وزن شعرت که به هم نمیخور که، چرا اینجوری گفتی، بگو کله لم اثنا. خیلی لطیفه میگه تو که وزن شعرت به هم نمیخور، اومدی استعمال قبیحو برام ذکر کردی، بگو کله لم اثنا. خب از این مشکل خلاص شد. ابن عبدالقاهر میگه شما نفهمیدید چی میخواد بگه، اگه بگی کله لم اثنا که میشه نفی شمول، معنیش میشه که همه گناه ها رو نکردم، بعضیاشو کردم. این شاعر بیچاره میخواد بگه من هیچ گناهی نکردم، پس باید مرفوع بگه نهایت. حالا لم اصلا یه مفعول میخواد، ضرورت شعری هست شده و داریم. میگه چون نفهمیدن اینو اشکال کردم به شاعر که تو چرا کلهو خوندی، این برفرض این که روایت شعر کلهو بشه مفعول قرارش میدادی، میگه مفعول قرار میدادی مثل کلت دراهم لم آخوز میشد. اینم از این بس تموم شد. فقط تفتازانی اشکالی به چیز میکنه، به عرض به خدمت که عبدالقاهر کلن این مدعا به این مطلب یه اشکال قوی میکنه، میگه آقا چند تا آیه تمیز برای شما میارم که این حرف عبدالقاهر غلطه، آیه قرآن هم هست. میگه چی؟ میگه والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب كل كفار اثيم، ولا تطع كل حلاف مهين. این چیه؟ این نفی شمول باشه معنیش میدید چیه؟ معنیش اینه چون ظاهر اینه که نفی اول اومده، نفی اول اومده، کل بعدن اومده میشه نفی شمول، یعنی اینکه خدا همه آدمای متکبر فخر فروش رو دوست نداره، بعضیشون رو دوست داره. خدا همه کفارهای گناهکار رو دوست نداره، کافر گناهکار رو دوست نداره، بعضیشون رو دوست داره. از هر کسی که زیاد قسم دروغ و راست میخوره، هی تون تون قسم میخوره، تبعیت نکن، اطاعت نکن پیغمبر، از بعضیشون اطاعت کن. دو دو تا چهار تا، خیلی قطعیه که این آیات عموم نفیه، نه نفی عموم. بعد برای اینکه به عبدو به اون تریپ عبدالقاهر بر نخوره، میگه اینو عبدالقاهر گفته ولی اکثریه، حکم اینطور نیست که در حقیقت، این حرف عبدالقاهر اکثریه، یعنی 90% اینجوری اگر قرینه داشته باشیم. خب اشکال تفتازنی وارد نیست به خاطر این مطلب.
یه کلمه میگم روش فکر کنید دیگه توضیح نمیدم. به خاطر این اشکال عبدالقادر وارد نیست که درسته لا یحب کل اومده، ولی یه موقع اینو اینجوری تحلیل میکنیم، یک شکل، یه موقع اینو اینجوری تحلیل میکنیم. بیچارون بند خدایی که میخواد اینو گوش بده. ما که تو شکلش کشیدیم قابل فهم نیست، چه برسه اینجوری اونجوری.
توضیح نمیدم. آها یه بار لا یحب در نظر میگیرید، جدا کلو جدا در نظر میگیرید، یه بار یحب و کلو در نظر میگیرید، لا رو جدا در نظر میگیرید. جواب تفتازنی اینه، فکر کنید روش. یه معمای فرمان راحتیه. و سلام علیکم و رحمت الله. بیرون خدمت رو.
تقدیم اینجوری برداشت کردن که ما کنار ارتباط میفهمیم، کنار از این تقدیم میفهمیم. خوش اما
آها اون سوال درست دارم،
اینو میخواد بگه که ما کنار رو از اگه این اسناد ما قطعی باشه کنار هم میفهمیم، اگه این اسناد تزلزل داشته باشه کنار هم متزلزل میشه.
نگید اونجوری، بگید که
تقدیم میاد تصریح میکنه، میگه آقا شما درست شنیدی،
یعنی پرمایه میشه. اینجوری بگید، یعنی آخه این حرفتون این نتیجه‌ش این میشه که اگر واقعا مثلا اسناد تقوی نشه کنایه فهمیده نمیشه.
نه کنایه فهمیده میشه.
احسن.
اما داره یه وارزش میکنه. تاکید میاد چی میگه؟ میگه آقا شما این جمله رو درست شنیدی، فکر نکن منظور